ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گفته یک مقام آمریکایی، گروه خراسان تهدیدی جدی و فوری برای پروازهای تجاری است. و حقوق 100 هزار تن از کارمندان دولت افغانستان با تأخیر پرداخت خواهد شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. با وجود اظهارات بدبینانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم. بخش عمده متن پیشنویس آماده است، اما جزئیات کوچک ولی بسیار مهم باقی مانده است. در حالی که از فرصت توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهان حدود 8 هفته باقی مانده، یکی از مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفت که برای این توافق هنوز شکافی جدی وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. یکی از مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گفت گروه اسلامگرایی که به نام خراسان شناخته می شود یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای هواپیماهای مسافربری اروپایی و آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان پیستول رئیس اداره امنیت حمل و نقل در آمریکا افزود علت حملات اخیر به این گروه که در سوریه فعال است، اخلال در نقشه حمله این گروه بوده که وارد مرحله اجرایی شده بود. به گفته او، اعضای این گروه وابسته به القاعده در حال تحقیق بر روی مواد انفجاری بودند که امکان دیده شدن در دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها را نداشته باشد. دولت اوباما روز 27 شهریور برای نخستین بار وجود این گروه را تایید کرد. در خبری دیگر، دولت افغانستان اعلام کرد که به دلیل بیپولی حقوق 100 هزار تن از کارمندان دولت در این کشور در ماه آینده با تأخیر پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نداشتن پول کافی برای اداره دولت یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اشرف غنی است که روز دوشنبه با ادای سوگند به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید. به گفته الحج محمد حق، مدیر کل خزانه‌داری در وزارت دارایی افغانستان، این کشور به 116 میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان دولت نیاز دارد. اخیراً افغانستان از آمریکا خواست که 537 میلیون دلار به این کشور کمک کند، اما به گفته آقای حق این کمک هنوز از سوی آمریکا تایید نشده است. به گفته او، حتی اگر آمریکا هم اکنون با پرداخت این پول موافقت کند، کماکان حقوق کارمندان دولت افغانستان با تأخیر پرداخت خواهد شد. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید، اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه ترین قسمت مجموع برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده و به بررسی وقایع این جنگ و تأثیر اون بر جهان و ایران اختصاص داره. این برنامه کاریست از همکارم کیوان حسینی، با هم میشنویم.
جنگ اول.
قسمت نهم، مقاومت در جنوب.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که ایران در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرد، اما روسیه و بریتانیا بی‌اعتنا به این موضع‌گیری کشور را اشغال کردند. گروهی از سیاستمداران در مخالفت تهران را ترک کردند و با آلمان و عثمانی متحد شدند. گروهی از مردم نیز اسلحه به دست گرفتند تا در برابر اشغال مقاومت کنند. این قسمت به این مقاومت‌ها اختصاص دارد. یکی از ابعاد مهم جنگ جهانی اول برای کشورهای خاورمیانه حضور مأموران مخفی و جاسوس‌های قدرت‌های اروپایی در این منطقه است که در تلاش بودند تا به منافع دشمنان اروپایی خود ضربه بزنند. در بررسی تاریخ جنگ جهانی اول در ایران، نام یکی از این ماموران بیش از دیگران شنیده می شود. ویلهلم واسموس، یک دیپلمات کهنه‌کار آلمانی که در سالهای آغازین قرن 20 و حدود یک دهه پیش از جنگ مدتی در کنسولگری آلمان در شهر بوشهر فعال بود و وقتی جنگ شروع شد بار دیگر به خاورمیانه فرستاده شد.
Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben.
غلام رضا وطن‌دوست، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه آمریکای کویت، درباره حضور واسموس در ایران و فعالیت‌هایش می‌گوید:
آلمان‌ها آنچنان نیرویی در وارد ایران نمی‌کنند، ولی عوامل خودشون رو دارن. در جنوب ایران ما می‌بینیم شخصی به نام ویلهم واسموس که ایشون لقب لورنس ایران رو می‌گیره، در مقابل آنچه که در جهان عرب رخ میده، لورنس عربستان که فیلمش هم ساخته شده. لورنس عربستان در بین عرب فعالیت داشت که عرب رو ترغیب کنه و تشویق کنه که علیه عثمانی قیام بکنن و قیام هم میکنن در سال 1916. واسموس در ایران همین کار رو داشت انجام میداد که عشایر ایران رو و مردم ایران رو در جنوب کشور تشویق کنه که علیه انگلیس و منافع انگلیس به پا خیزن. پس اینا تشابه نزدیکی به هم دارن.
پروژه اصلی واسموس رهبری یک مقاومت مسلحانه چریکی در برابر نیروهای بریتانیایی بود و برای این کار نه تنها از حمایت مالی دولتش برخوردار بود، بلکه شخص ویلهلم دوم قیصر آلمان نیز از این پروژه حمایت می‌کرد. او هرچند که در نهایت به دلیل شکست کشورش در جنگ جهانی اول در انجام مأموریتش در ایران ناکام ماند، اما چنان که مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن می‌گوید، در دوره فعالیت طولانیش در ایران موفقیت‌هایی هم به دست آورد.
واسموس کسیه که تونست در یک دوره طولانی با جلب نظر و حمایت اعتماد عشایر جنوب، نیروهای محلی در خوزستان و بوشهر و بندرعباس و فارس، موفق شد که تا یک دوره طولانی مقاومت کنه علیه نیروهای بریتانیا، شبکه‌های مخفی درست کنه و شبکه‌های مقاومت درست کنه در ظاهر به عنوان منافع ملی ایران. خودش البته اینطور که بعداً نقش شده یک حالت احترامی برای ایرانی پیدا کرده بود و انگیزه شخصی هم داشت، ولی در واقع مأمور رسمی دولت آلمان، قیصر آلمان. و غیر از واسموس که راجع زیاد گفته شده، یک شخص دیگه داریم که اونم در ایران به اصطلاح به عنوان جاسوس فعالیت داشت و خاطراتش هم ثبت کرده تحت عنوان زیر آفتاب سوزان ایران، شخصی به نام اسکار فون نیدرمایر. این آقای نیدرمایر هم در واقع از طریق افغانستان به ایران میاد و در مرزهای شرقی ایران مستقر بود و کار هر دوی اینها، یعنی واسموس و نیدرمایر، ضربه زدن به منافع متفقین بود و در واقع تشکیل نیروهای مخفی و هسته‌های مقاومت، هم کاری که تقریبا به نوعی در جنگ جهانی دوم به نوع دیگری آلمان هیتلری تکرارش کرده.
یکی از نقاط عطف فعالیت واسموس در ایران همکاری او با گروهی از مبارزین مسلح تنگستانی در جنوب ایران است. در واقع در آن زمان هرچند که ایران از داشتن یک ارتش منظم و مدرن محروم بود، اما گروه‌های مسلحی در کشور بودند که اتفاقا در جنوب ایران در جنگ با اروپایی‌های مهاجم سابقه‌ای طولانی داشتند. این جنگ‌های پراکنده از زمان ورود پرتغالی‌ها به خلیج فارس آغاز شده بود و در زمان ورود نیروهای نظامی بریتانیا در ابتدای جنگ جهانی اول قدمتی نزدیک به 300 سال داشت. واسموس نیز برای انجام مأموریت خود به همین سنت مبارزه اتکا داشت و در دوره‌ای از فعالیتش به گروهی پیوست که به واسطه انتشار یک کتاب و بعد ساخت یک سریال تلویزیونی بسیار موفق در ابتدای دهه 50 خورشیدی به دلیران تنگستان معروف شدند. سریالی که هم نام رئیس علی دلواری را به عنوان یک قهرمان محلی وارد فرهنگ عامه کرد و هم واسموس را برای مخاطبان این سریال به چهره محبوب و مردمی تبدیل کرد.
سلطان علی؟
بله موسیو واسموس.
اساسیه را ببند از اینجا میریم.
میریم؟ حالا؟ بعد از مرگ رئیس علی کجا میریم؟
شیراز، بعدم نمیدونم کجا، شاید آلمان، معطل نشد.
رئیس علی دلواری تنها کسی نبود که به همراه گروهش به مقاومت مسلحانه در برابر اشغال روی آورد، اما یکی از معروفترین آنهاست. مجید تفرشی:
رئیس علی خیلی جالبه که ما راجبش ادبیات حماسی زیادی در طول 100 سال گذشته داریم در ایران، از شعر گرفته تا فیلم گرفته تا رمان گرفته تا مواد تحقیقی و تاریخ، ولی اطلاعات خیلی ریزی راجبش زیاد نداریم. تا جایی که شما میدونید عکس مستندی که مشخصا مال رئیس علی باشه ما در تاریخ ایران نداریم و عکسای کس همه عکسای منسوب به او است، هیچ کدوم اصالتش ثابت نشده. برخلاف دولت مردان و رجال محلی که گاهی قائل به مذاکره بودند و گفتگو بودند و بدبستون با نیروهای خارجی برای اینکه کشور رو و منطقه رو حفظ کنن از چپاول بیشتر، رئیس علی شهرتش از این را به دست بیاره که مذاکره ناپذیر بود، یعنی به هیچ وجه حاضر نبود سر مسئله رفع اشغال ایران و رفع تجاوز خارجی مذاکره کنه. همین مسئله باعث شد که یک عمر قهرمانی و فرماندهی و رشادت و حرکت نظامیش کوتاه باشه، در این حال به عنوان یک اسطوره تو تاریخ ایران باقی مونه، اسطوره شکست ناپذیر و کسی که به اصطلاح هنوز که هنوز مردم ایران در منطقه جنوب به خصوص و منطقه بوشهر و تنگستان عنوان قهرمان تاریخی خودش یاد میکنن.
و این تصویر قهرمانانه از مقاومت رئیس علی دلواری تنها به محبوبیت مردمی و ساخت مجسمه‌های او در میادین بوشهر و دلوار ختم نمی‌شود. از سال 1389 خورشیدی روز کشته شدن رئیس علی، یعنی 12 شهریور ماه، به عنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. مقاومت نیروهای محلی در برابر نیروی نظامی ارتش بریتانیا که در آن زمان یکی از بزرگترین و قویترین ارتش‌های جهان محسوب می‌شد، در نهایت نتوانست برنامه اصلی این کشور برای به زیر سلطه درآوردن ایران را مخدوش کند. اما به گفته یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، این مقاومت‌ها آنقدرها هم ناچیز نبود که نادیده گرفته شوند. او در تشریح مقاومت ایرانیان در برابر نیروهای بریتانیایی در جریان جنگ جهانی اول به اسناد بریتانیایی اشاره می‌کند و می‌گوید:
بریتانیایی ها در اسنادشان آنها را راهزن خواندند، ولی در خوانش این اسناد باید دقت کرد و مفاهیم اصلی را اقتباس کرد. آنچه که بریتانیایی ها در این اسناد راهزنی خواندند، در بسیاری از مواقع مقاومت‌های محلی در برابر ارتش خارجی اشغالگر بوده. در مواردی راهزنی هم بوده، اما در عمده موارد قبایل محلی به ابتکار رؤسای قبایل اسلحه دست می گرفتند و تلاش می کردند در کار بریتانیایی ها اخلال ایجاد کنند. البته بریتانیایی ها سعی می کردند که با رؤسای قبایل بزرگ و شخصیت های مهم تماس بگیرند و آنها را با پرداخت پول راضی نگه دارند. اما قبایل کوچکتر بودند که با بریتانیا درگیر شدند. اصلا یکی از دلایلی که دولت در تبعید در کرمانشاه تشکیل شد این بود که قبایل کوچک کرد ضد انگلیسی بودند، ولی بختیاری ها طرفدار بریتانیا بودند.
در این زمان موقعیت ایران در خلیج فارس نیز بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده بود. از نگاه مجید تفرشی، در این مقطع سیاست‌های ضد ایرانی بریتانیا در خلیج فارس به اوج رسید و کشوری که از سال‌ها پیشتر برخی جزایر متعلق به ایران از جمله 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را اشغال کرده بود، تلاش کرد نفوذ ایران را در این خلیج استراتژیک به حداقل برساند.
در زمان وزارت خارجه وسوق‌الدوله و در شرایطی که ایران از نظر مالی به شدت دچار فقر بود و کشور نیاز مالی داشت، یکی از پیشنهادهایی که وسوق‌الدوله مطرح میکنه برای بریتانیایی ها مسئله این بود که دولت بریتانیا به عنوان کمک به ایران جزایر ایرانی خلیج فارس رو به عنوان اجاره دراز مدت یا حتی خرید از ایران برداره. پیشنهاد وسوق‌الدوله رو دولت ایران رد میکنه، یعنی خود ایرانی ها زیر بارش نمیرن، ولی دولت بریتانیا یادش نمیره و مرتبا به مدت 10 سال تاکید داشت و در مکاتبات مختلف هزاران برگ سند راجعش وجود داره که دولت بریتانیا اصرار داره تحت عنوان لانگ ترم لیز یا پرچس، یعنی اجاره دراز مدت یا خرید همه جزایر ایرانی خلیج فارس، تاکید میکنم همه جزایر ایرانی خلیج فارس، نه اون 3 جزیره مشخص یا جزایر مورد اختلاف. در واقع برنامه بریتانیا مشخص بود، ایران زدایی از خلیج فارس. ایران به هر حال کشوری بود که دارای هویت و حاکمیت مستقل بود، حالا ضعیف بود، قوی بود، زورش میرسید یا نمیرسید نمیخوام واردش بشیم، ولی بحث این بود که ایران کشوری بود که مستقیما مستعمره نبود و مستقل بود و خلیج فارس منطقه بود که به دلایل استراتژیکی، نظامی و اقتصادی مورد حمایت و مورد نیاز کامل بریتانیا، دولت بریتانیا نیازمند بود که در اقتدار نظامی خودش در خلیج فارس حاکمیت کنه و دولت ایران وجود مستقلش مانع این کار بود.
حضور نیروهای بریتانیایی در خلیج فارس که از ابتدای قرن 19 آغاز شده بود تا دهه 60 میلادی ادامه یافت و تا روزی که نظامیان بریتانیایی این منطقه را ترک نکردند، ایران نیز نتوانست حاکمیت خود را بر برخی جزایر ایرانی خلیج فارس اعمال کند. اما در نهایت به محض اینکه بریتانیا به واسطه قطعنامه‌ای در شورای امنیت خلیج فارس را ترک کرد، ایران نیز جزایر خود را پس گرفت. در قسمت بعدی جنگ اول از نیروی نظامی خواهیم گفت که بریتانیا در ایران تشکیل داد، پلیس جنوب. همچنین ابعاد قحطی معروف بعد از جنگ جهانی اول را در ایران خواهیم کاوید. آیا بریتانیایی ها عمدن در ایران قحطی به وجود آوردند؟ جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می شود.